بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت کلیدی به رقابت ادامه می‌دهند. محمود احمدی نژاد می‌گوید در جلسه استیضاح وزیر کشور حضور نخواهد یافت. و معمر قذافی برای گفتگو با رهبران بلاروس وارد این کشور شد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران. آنچه می‌شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش می‌شود. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه صدای دیگر که ویژه مسائل مرتبط با زنان است و در نیمه دوم همین مجله یک ساعته پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، دوشنبه است، 13 آبان ماه 1387 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2008 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به چند خبر با امیر زمانی‌فر.
شب بخیر. تنها 2 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، 2 نامزد انتخاباتی تلاش‌هایشان را بر چند ایالت مهم آمریکا متمرکز کرده‌اند. جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه در حال برگزاری 2 گردهمایی عمومی در ایالت پنسیلوانیا است، جایی که بنابر نظرسنجی ها باراک اوباما از حزب دموکرات پیشتاز است. آقای مکین در ایالت پنسیلوانیا و در جمع هوادارانش ابراز امیدواری کرد که در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود.
My friends, I've been in a lot of campaigns. I know when momentum is there. This enthusiasm, this kind of welcome.
باراک اوباما نیز از 3 شهر در ایالت اوهایو دیدن می‌کند که ساکنان آن ایالت در آخرین انتخابات ریاست جمهوری به نامزدهای جمهوری خواه رأی دادند. باراک اوباما نیز در جمع هوادارانش تأکید کرد که پیروزی او از ایالت اوهایو آغاز می‌شود.
We can't afford right now to slow down or sit back or let up.
در تازه ترین نظرسنجی ها که توسط واشنگتن پست، مؤسسه زاگبی و شبکه خبری ABC آمریکا انجام شده، باراک اوباما با اختلافی بین 5-9% از جان مکین جلوتر است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه پس از جلسه هیئت دولت اعلام کرد که در جلسه استیضاح علی کردان وزیر کشور کابینه‌اش شرکت نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد گفت مجلس شورای اسلامی از ارکان نظام است و استیضاح و سؤال حق نمایندگان است، اما به گفته وی استیضاح وزیر کشور امری در راستای استیضاح وزیر و عملکرد وی نیست و گفته است که به همین خاطر در جلسه مجلس برای این موضوع شرکت نخواهد کرد. وزیر کشور جمهوری اسلامی قرار است روز 14 آبان ماه به دلیل آنچه که نمایندگان مجلس عدم صداقت وی درباره مدرک تحصیلیش عنوان شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. معمر قذافی رهبر لیبی روز یک شنبه وارد بلاروس شد. هدف از این سفر گفتگو با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس اعلام شده است. این مذاکرات که روز دوشنبه در مینسک انجام می شود نخستین دیدار آقای قذافی از بلاروس پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود. سفر آقای قذافی به بلاروس پس از ملاقات وی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه انجام می شود. در این ملاقات ها طرفین بر همکاری های نزدیک در مسائل انرژی و نظامی تاکید کردند. ژنرال دیوید پترایوس فرمانده مرکز عملیاتی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و شمال آفریقا وارد پاکستان شد. ژنرال پترایوس قرار است در این سفر با رهبران و فرماندهان نظامی پاکستان ملاقات داشته باشد. نخستین سفر منطقه‌ای ژنرال پترایوس پس از به دست گرفتن سمت جدید در شرایطی انجام می‌شود که روابط اسلام‌آباد با واشنگتن به دنبال حملات آمریکا به نیروهای شورشیان در خاک پاکستان پرتنش شده است. رسانه‌های غربی از ژنرال پترایوس به عنوان فرماندهی که مانع از شکست آمریکا در جنگ عراق شد نام می‌برند، ولی معتقدند وی در مسئولیت جدید باید با مشکلات تازه‌ای دست و پنجه نرم کند. پس از ممنوع الورود شدن عباسی مدیر کل دفتر ویژه دولت به مجلس، وی از کار نیز برکنار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حکم برکناری آقای عباسی را معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد صادر کرده است. قبلا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز یک شنبه اعلام کرده بود که آقای محمد عباسی دیگر حق ورود به مجلس را ندارد. دلیل اتخاذ این تصمیم واقعی روز چهارشنبه هفته گذشته در مجلس بود که در آن محمد عباسی قصد داشت از نمایندگان بدون اطلاع آنان با ترفندی امضا بگیرد که از استیضاح علی کردان وزیر کشور منصرف شدند. لو رفتن ترفند آقای عباسی موجب درگیری میان او و نمایندگان شده بود.
صدها تن از فعالان ناراضی در مینسک پایتخت بلاروس به یاد قربانیان سرکوب‌های دوران استالین در این شهر تظاهرات کردند. دو تظاهرات جداگانه نیز در شهر کوراپاتی برگزار شد. کوراپاتی منطقه‌ای است که در فاصله سال‌های 1930 تا 1940 شاهد اعدام‌های دست جمعی مخالفان در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است. امسال 20مین سالی است که چنین تظاهراتی در بلاروس برگزار می‌شود. 20 سال پیش برگزاری این تظاهرات به تأسیس جنبش مدرن مخالفان در بلاروس منجر شد. نگاهی بود به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان با امیر زمانی فر. اما آنچه در ادامه این مجله نیمه شب میشنوید. 48 ساعت مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگاهی داریم به آخرین تلاش‌های دو نامزد این انتخابات برای جلب آراء عمومی. پایان مذاکره رهبران ارمنستان و آذربایجان در مسکو بر سر مناقشه‌ای دیرین، منطقه ناگورنو-قره‌باخ. امارات متحده عربی همچنان تلاش دارد برای ادعایش بر سر سه جزیره در خلیج فارس حمایت‌های بین‌المللی جلب کند. و کنسرت همایون شجریان در سوئد. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. همانطور که در خبرها شنیدیم، تنها دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو نامزد انتخاباتی تلاش‌هایشان را در چند ایالت مهم آمریکا متمرکز کردند. نگاهی داریم به آخرین تلاش‌های این دو نامزد انتخابات برای جلب آراء عمومی. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا که برای پوشش خبری این رقابت سیاسی بزرگ در ایالات متحده به واشنگتن سفر کرده، گزارشی دارد به این شهر.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها کمتر از 48 ساعت وقت دارند تا تعداد هرچه بیشتری از رای دهندگان را جذب خود کنند. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود 14% از رای دهندگان آمریکایی تصمیم قطعی نگرفتند که به چه نامزدی رای خواهند داد. بسیاری از آمریکاییان با شرکت در رأی‌گیری زود به هنگام نامزد مورد تایید خود را انتخاب کردند و بسیاری هم در ایالت‌های گوناگون آمریکا در صف‌های دراز انتظار می‌کشند تا بتوانند رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که باراک اوباما 47 ساله از حزب دموکرات از رقیب خود جان مکین 72 ساله از حزب جمهوری‌خواه پیش است. بر پایه نظرسنجی رویترز و شبکه تلویزیونی سیسپن که روز یکشنبه منتشر شد، اوباما 6% از رقیب خود جلوست. بر اساس نظرسنجی اسوسییتد پرس و یاهو، اوباما 51% و مکین 43% از آرا را از آن خود خواهند کرد. ضریب خطای این نظرسنجی حدود 3% است. با این حال جان مکین روز یکشنبه در سخنرانی در پنسیلوانیا به طرفداران خود وعده پیروزی داد و گفت که وی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود.
My friends, I've been in a lot of campaigns. I know when momentum is there. This enthusiasm, this kind of welcome. We're going to win Pennsylvania. We're going to win this election. I sense it and I feel it. And I know it.
هر دو نامزد تمام انرژی و تلاش خود را بر ایالات سرنوشت ساز متمرکز کردند. به طور مثال آقای اوباما 3 بار در اوهایو سخنرانی می کند و سارا پیلین نامزد معاونت ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه نیز قرار است در 3 نشست انتخاباتی در اوهایو شرکت کند. اوهایو دارای 20 رای الکترال است و یکی از ایالاتی است که می تواند نقش کلیدی در نتیجه انتخابات بازی کند. در این 2 روز باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دو کاندیدا علیه یکدیگر نیز ادامه دارد. یکی از آخرین آگهی‌های تلویزیونی اردوی باراک اوباما بر مسئله حمایت دیک چینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، از جان مکین متمرکز شده و پیام آن این است که آقای مکین نمی‌تواند باعث تغییر در جامعه آمریکا شود، زیرا وی سیاست‌های دیک چینی و جورج بوش را ادامه خواهد داد.
And John McCain's latest endorsement?
I'm delighted to support John McCain and I'm pleased that he's chosen a running mate with executive talent, toughness and common sense. Our next vice president, Sarah Palin.
And boy did McCain earn it. He voted with Bush and Cheney 90% of the time.
I'm delighted to support John McCain.
And that's not the change we need.
I'm Barack Obama, and I approve this message.
آقای مکین هم تلاش کرده است در حملات خود علیه باراک اوباما مسئله بی تجربگی وی را مطرح کند. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طرفداران خود خواستند تا حتما در انتخابات شرکت کنند. هر دو اردوی دموکرات و جمهوری خواه تلاش می کنند با تماس‌های تلفنی و حضوری و توزیع بروشورهای انتخاباتی میان آمریکاییان آنها را به حضور در انتخابات تشویق کنند. بر اساس برخی از برآوردها 130 میلیون تن از شهروندان ایالات متحده آمریکا در انتخابات روز سه‌شنبه شرکت خواهند کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رؤسای جمهوری روسیه، آذربایجان و ارمنستان روز یکشنبه، یعنی روزی که گذشت، در مسکو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ که از جمهوری آذربایجان جدا شده به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان همین دیدار رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کردند برای رسیدن به صلح تلاش خواهند کرد. جزئیات بیشتر با ژان خاکزاد.
به ابتکار روسیه، سر سرکیسیان و الهام علیف، رؤسای جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در مسکو دیدار و گفتگو کردند تا راه حلی برای پایان دادن به بحران قره‌باغ بیابند. دو کشور از 18 سال پیش بر سر منطقه جدایی طلب قره‌باغ در خاک آذربایجان مناسبات پرتنشی داشتند. قره‌باغ منطقه است به وسعت 4400 کیلومتر مربع در خاک آذربایجان با جمعیتی بیش از 1 میلیون 400 هزار نفر که اکثریت آنها را ارامنه تشکیل می‌دهند. بحران قره‌باغ در حقیقت از سال 1988 آغاز شد. در آن زمان قره‌باغ خواستار جدایی از خاک آذربایجان و پیوستن به جمهوری ارمنستان شد و در ماه سپتامبر سال 1991 اعلام استقلال کرد. اعلام استقلال نبردی مسلحانه را میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دنبال آورد که حدود 30,000 کشته بر جای گذاشت و صدها هزار نفر آواره شدند و کنترل منطقه قره‌باغ به دست ارامنه افتاد. در سال 1994 پیمان آتش‌بسی میان باکو ایروان به امضا رسید، اما درگیری‌ها تا به امروز ادامه یافته است. لیز فولر، کارشناس امور قفقاز در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشست روز یکشنبه در مسکو را از دو جنبه با اهمیت توصیف می‌کند.
The timing of today's meeting between the three presidents in Moscow.
انتخاب این زمان برای ملاقات سه رئیس جمهور در مسکو به نظر من دو دلیل دارد. نخستین دلیل این است که الهام علیف به تازگی بار دیگر برای یک دوره 5 ساله به ریاست جمهوری آذربایجان برگزیده شده. انتخابات آنگونه که باید دموکراتیک نبوده، اما جامعه بین‌المللی مشروعیت نتیجه انتخابات را زیر سوال نبرد. به این ترتیب او برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد و تحت هیچ فشار سیاسی داخلی قرار ندارد. عامل دوم، جنگ ماه اوت گذشته در گرجستان است که به همه، به روسیه، به ایالات متحده، به اتحادیه اروپا و به کشورهای جنوب قفقاز نشان داد که یک برخورد مسلحانه و نظامی در قفقاز تا چه اندازه میتواند خطرناک باشد.
Just how dangerous a conflict, an armed military conflict in the Caucasus could be.
کارشناس امور قفقاز در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، لیز فولر، عقیده دارد دیمیتری مدودیف با برگزاری دیدار رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مسکو دو هدف را دنبال می‌کند.
I suspect that what President Medvedev is trying to do is two things.
او می‌خواهد از پرزیدنت علیف این اطمینان را به دست آورد که آذربایجان تحت هیچ شرایطی یک جنگ تازه را آغاز نخواهد کرد.
The second thing that I think President Medvedev is trying to do.
دومین کاری که من فکر می‌کنم پرزیدنت مدودیف می‌خواهد بکند این است که نشان دهد روسیه و ایالات متحده هنوز در جلوگیری از درگیری‌ها در قفقاز جنوبی منافع مشترک دارند و می‌توانند در این زمینه همکاری کنند.
لیز فولر نکته مهم در توافق بر سر حل بحران قره‌باغ را در یافتن یک وضعیت حقوقی برای آینده این منطقه می‌داند.
If we look at the broad blueprint that exists
اگر به پیشنویس طرح‌های فراوانی که برای حل منازعه قره‌باغ وجود دارد نگاه کنیم، نکته بزرگ اصلی در آنها وضعیت حقوقی آینده قره‌باغ است. ارمنی‌ها یک برگ برنده در دست دارند و آن این است که هم‌اکنون بخش بزرگی از آذربایجان در اختیار آنهاست. ارمنی‌ها نمی‌خواهند از این مناطق خارج شوند مگر اینکه به آنها اطمینان داده شود که قره‌باغ بار دیگر جزء آذربایجان نخواهد شد. آنها نمی‌خواهند تحت هیچ شرایطی به وضعیت 1988 برگردند که قره‌باغ یک جمهوری خودمختار در درون آذربایجان بود.
They don't want to return under any circumstances to the status quo.
آذربایجان به نوبه خود میگوید هرگز با استقلال قره‌باغ موافقت نخواهد کرد. بنابراین در تلاش برای حل این درگیری مسئله یافتن آن وضعیت حقوقی است که هم ارمنستان و هم آذربایجان را راضی کند.
That will satisfy both Armenia and Azerbaijan.
روز یکشنبه در پایان نشست سه‌جانبه روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، الهام علیف و سر سرکیسیان، رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با انتشار بیانیه اعلام کردند به سوی یک پیمان صلح پیش خواهند رفت، به شرطی که تضمین‌های بین‌المللی به عملی شدن این پیمان یاری برسانند.
پایان مذاکرات رهبران ارمنستان و آذربایجان در مسکو، گزارشی بود در این باره. اما یک هفته پس از آنکه وزیر امور خارجه امارات متحده عربی برای مذاکراتی به تهران رفت و با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار داشت، روز یکشنبه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد روابط نزدیک امارات متحده عربی با آمریکا باعث شده که این کشور عربی حاشیه خلیج فارس بار دیگر ادعای خود مبنی بر مالکیت بر سه جزیره ایران را مطرح سازد. فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نیز در گفتگو با یکی از روزنامه‌های چاپ ابوظبی گفته مقام‌های ایرانی باید بفهمند که در اشتباهند و باید برای حل این موضوع مذاکره کنند. همکارم حسین قدیمی در گفتگوی با دکتر مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، علت مطرح شدن این ادعای امارات در این روزها را پرسیده است. مهرداد خانساری:
یکی از مسائل این هستش که اگر ما به 30 سال گذشته برگردیم، متوجه میشیم که هر وقت ایران در یک شرایط مشکل قرار داشته و یا در انزوای سیاسی بوده و یا مثلا شرایط بین المللی، فشارهای بین المللی روی ایران بیش از یک حد محدود بوده، امارات متحده عربی همیشه مسئله مالکیت جزایر خلیج فارس رو پیش کشیده و سعی کرده که در اون آب گلالودی که علیه ایران هست به نفع خودش ماهی بگیره.
آقای دکتر خانساری، ایتالیا یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران. وزیر خارجه ایتالیا در گفتگو با یک روزنامه ابوظبی گفته که جامعه جهانی باید به امارات متحده عربی کمک کنه تا ایران درک کنه که اونا اشتباه میکنن و باید برای حل مسئله به مذاکره بپردازن. آیا شما فکر میکنید الان وقت مذاکره است؟
نباید فراموش کرد موقعی که ایران در یک موقعیت ممتاز بود، به خصوص دوران محمد رضا شاه پهلوی، موقعی که ایران این سه جزایر رو از انگلیس پس گرفت، همین وزرای خارجه کشورهای آمریکا و انگلیس و بقیه کشورهای اروپایی بودند که از مواضع ایران در اون زمان در شورای امنیت دفاع کردند. برای اینکه ایران یک مملکتی بود، یک سیاستهایی دنبال میکرد که در تقابل با غرب نبود، دنبال ماجراجویی‌هایی که جمهوری اسلامی نبود. امروز چون این کشور ما به لحاظ سیاست‌های غلطی که دولت دنبال کرده و در اصل مملکت ما رو در مقابل جهان قرار داده، کشورهای غربی که خواسته‌های دیگری دارند که برمی‌گرده روی خواسته اساسیشون روی پرونده هسته‌ای ایران، این مسئله جزایر رو به عنوان یک بهانه قرار میدن که فشارهای دیپلماتیک رو روی ایران بیشتر بکنن. ولی ایران در اصل چه در زمان شاه و چه در زمان بعد از انقلاب، حرف اساسیش این بوده که من با امارات متحده حرفی ندارم در این مورد بزنم، چون این اختلافی بوده بین دولت ایران و دولت بریتانیا زمانی که دولت بریتانیا در منطقه خلیج فارس بود و حکومت میکرد. ما این اختلاف با بریتانیا قبل از اینکه بریتانیا خارج بشه حل کردیم.
اما آقای دکتر خانسری، در شرایط فعلی ظاهرا به خاطر همین مسائل موجود باعث شده که حمایت کنند از این ادعای امارات متحده عربی بر علیه ایران و حتی اعتراض کردن به گشایش دفتر در ابو موسی که چند پیش باز شد.
ولی نکته اساسی، چون ایران از لحاظ دیپلماتیک در انزوا قرار داره، چون ایران به لحاظ پرونده هسته‌ای مورد نکوهش از سوی شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته، امارات متحده هم سعی کرده که در این جو موجود مکسیموم فشارها رو روی خواسته خودش که باز پس گرفتن این سه جزایره رو بیاره و سعی میکنه که این رو در اصطلاح کنفرانس‌های متعدد شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و یا در اتحادیه عرب این مسئله رو بزرگ بکنه و سعی کنه که در مذاکرات دو جانبه هم از کشورهای اروپایی و آمریکا به پشتیبانی بگیره. همه این حرف‌ها به خاطر این هستش که ایران رو در یک موقعیت ضعیف می‌بینند. ولی این مسئله‌ای که امارات روش پافشاری می‌کنه از این ابعادی که فعلا درش وجود داره تجاوز نمی‌تونه بکنه، مگر اینکه تکلیف پرونده هسته‌ای ایران با غرب طوری تنزل بکنه که یک درگیری اجتناب ناپذیر باشه، که اون وقت امارات امیدواره در اون صورت بتونه این ماجرا رو به یک ابعاد وسیع‌تری که بتونه در اصل باعث این بشه که این جزایر توسط غربی‌ها از ایران گرفته بشه و به اونها داده بشه عملی بشه، ولی غیر از این پیشرفتی نداره.
گفتگویی بود با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. اما در ایران در پی افزایش فشارها بر بهائیان، مقام‌های امنیتی در شهر ساری فرزالله الله وردی و همسرش را که از پیروان آیین بهائیت هستند بازداشت کردند. شعله الله وردی، دختر این خانواده، در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی درباره شیوه دستگیری پدر و مادرش چنین می‌گوید:
دو سه روز بود که ما ازشون خبر نداشتیم، بی خبر بودیم. بعد از پیگیری های زیاد ما متوجه شدیم که توی ستاد خبری ساری بازداشت هستن. بعدن که ما در خونه رو باز کردیم دیدیم خونه هم به هم ریخته است. حالا چه دلیل من نمیدونم، و یه سری از کتاب ها اسناد و مدارک و اینا هم داخل خونه نبودش. با ما هم تماسی نگرفتن از این برای اینکه ما حالا بردیمشون.
آیا شما موفق شدید که اونها رو ملاقات هم از نزدیک بکنید؟
بعد از پیگیری متوجه شدیم که ممکنه که اینا رو بیارن توی دادستانی برای جای جلسه کردن و اینا. به صورت اتفاقی من همسرم رفتیم اونجا، حالا اقوام دیدم بودن و پدر و مادر رو دیدیم.
وضعیت روحی و جسمی پدر و مادرتون وقتی دیدینشون به چه شکلی بود؟
جسمیشون خوب بود، مشکلی نداشتن. معلوم بود که حالا اونجا شرایط سختی ندارن، ولی از لحاظ روحی من احساس کردم که جفتشون بسیار بسیار به هم ریخته بودن. من احساس کردم که تحت فشار بودن. درسته به سوالات ما خیلیش پاسخ داده نشد و موفق نشدیم بپرسیم، ولی رفتار مناسبی داشتن. رفتارشون خوب بود و خودشون به ما گفتن که ما رفتار خوبی هم داریم با والدین شما در اونجا.
دلیل بازداشت پدر و مادرتون از سوی مقام‌های امنیتی اعلام شده؟
ببینید، به صورت کتبی چیزی به ما اعلام نشد، ولی اون روز که ما تو بازگشتری بهشهر بودیم به صورت شفاهی ما اینطوری برداشت کردیم از صحبت‌هاشون که گفتن به مقدسات ما توهین شده و تضییق می‌کنید یه همچین چیزی، واسه اینا تو یکیشه، مثلا شما این کارو نباید بکنید. ولی نمی‌دونم آیا ما می‌تونیم جواب هموطنامون رو ندیم، با اینکه توی رسانه‌ها اکاذیبی در ارتباط با ما ها گفته میشه و خب هموطنان ما سوال بسشون پیش میاد و میان از ما میپرسند، و هیچ توهینی ما نداریم به دیانت اسلام بکنیم. در دیانت ما از اسلام به عنوان شریعت مبارکه فرا یاد شده، از حضرت محمد به عنوان سراج وحاج نبوت کبرا سرور کائنات یاد میشه، و از امام حسین به عنوان فخر شهدا یاد میشه. چطور ما میتونیم به مقدسات دیانت اسلام توهین کرده باشیم، در صورتی که ما انقدر احترام میذاریم، دوست داریم و قبولشون داریم؟
خانم الله‌فردی، آیا شما اقدامی انجام دادید برای اینکه آزادشون کنن؟
والا ما تلاش کردیم که وکیل بگیریم، حالا هنوز موفق نشدیم، چون وکلای داخلی که میتونن به صراحت بگن کسی جرئت نمیکنه و وکالت قبول بکنه، اگه قبول بکنن برای خودشون بد میشه، و دنبال وکلای بدون مرز گشتیم. حالا چه به نتیجه میرسیم مشخص نیست، خودشون اجازه دادن که ما وکیل بگیریم، اما به ما تفهیم اتهام نشده. مثلا حالا من فکر میکنم باید به ما تفهیم اتهام بشه، این چیزا رو ما بدونیم که در اختیار وکیل قرار بدیم. حالا هنوز داریم پیگیری میکنیم، ان شاءالله که به نتیجه برسه.
گفتگویی بود با دختر یک خانواده بهایی که چند روز قبل در شهر ساری در شمال ایران بازداشت شدند. اما این روزها جشنواره‌ای در شهر اوپسالای سوئد برپاست که موسیقی ملل را به مخاطبانش ارائه می کند. در این جشنواره 12 گروه موسیقی حضور دارند که یکی از آنها گروه دستان است از ایران. خواننده این گروه همایون شجریان در گفتگوی با شهرام میریان از اهمیت حضور هنرمندان ایرانی در جشنواره‌های جهانی می گوید.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت وار بر موج، رها 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 من.
همایون شجریان که برای نخستین بار خارج از گروه پدر همکاری خود را با گروه دستان آغاز کرده، در روز گشایش جشنواره جهانی موسیقی در شهر اوپسالای سوئد ضمن خواندن چند تصنیف و ترانه عاشقانه و اجتماعی چند قطعه کوتاه آوازی هم اجرا کرد. در این برنامه همه اعضای گروه دستان حضور نداشتند و تنها حمید متبسم و سعید فرجپوری، دو آهنگساز این گروه، همایون شجریان را یاری دادند. همایون شجریان همینک 33 سال دارد و از 17 سال پیش به این سو ضمن نواختن تنبک در کنسرت های پدر خود دست به همخوانی هم زده است. این هنرمند جوان تا کنون 17 کنسرت با گروه دستان در شهرهای اروپا و ایران ارائه داده و برای اولین بار همراه با این گروه در جشنواره جهانی موسیقی در شهر اوپسالای سوئد هم شرکت کرده. حال و هوای این جشنواره و همینطور اهمیت حضور هنرمندان ایرانی در این گونه فستیوال ها نخستین پرسش ما از همایون شجریان است.
فستیوالی بود متشکل از 12 گروه موسیقی. حال و هوای خوبی بود و سالن بسیار بسیار مدرن و زیبا و شیکی بود و طبق معمول ما افسوس خوردیم که چرا چنین سالنی توی ایران نداریم. همه چیز حساب شده و آکوستیک بسیار جالب و حرفه‌ای، تماشاگران بسیار بسیار خوب و یک فضا و اتمسفر گرم و دوست داشتنی ایجاد شده بود. برنامه خوبی شد، هممون خیلی راضی بودیم از اجرا. و این فستیوال ها برای همین هست، برای شناخت موسیقی هست و برای اینکه گروه های مختلف بیان، مردم آشنا بشن با این موسیقی ها و با این گروه ها. یکی از علتاش همین هست که ما بتونیم موسیقی ایرانی رو معرفی بکنیم و یک توشه فرهنگی برای خودمون کسب بکنیم. و در واقع فستیوال ها جنبه دیگه‌ای نداره، فقط جنبه فرهنگی داره و ما هم به همین جنبهش نگاه می‌کنیم و برامون بسیار مغتنمه.
پیگاه من و پنهان شده از دل سلامت می کنم، دو کبه ای هر جا روم بسته من آمت می کنم. پیگاه من و پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم، قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضر از دور در و نازه، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم. یه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم.
آقای همایون شجریان، بیشتر دوست دارید در کنسرت هاتون آواز بخونید و یا تصنیف؟
من حقیقتش تو این زمینه تعادل خیلی برابری رو دوست دارم، چون خیلی ریتم رو بهش علاقه دارم، همیشه گوشم ریتم رو دنبال میکنه ناخودآگاه. و اینه که تصنیف رو خیلی دوست دارم و ریتم های تصنیف رو، مثلا اگه تصنیف های باشه که ریتم های پیچیده تر، من خیلی دوست دارم. ولی در کل میشه گفت تعادل بین آواز و تصنیف رو ترجیح میدم، چون چیزهایی هستش که با تصنیف قابل بیان نیست، میطلبه که با آواز گفته بشه، ولی تصنیف مجبوری که یه مداری در قالب باشی.
صحبت از تصنیف شد، آقای همایون شجریان، تصنیف مرغ سحر با اینکه یک تصنیف بسیار قدیمی هست همچنان در کنسرت های شما و همینطور پدر شما خوانده میشه. به باور شما در این تصنیف چه و چه ها نهفته که مردم همیشه خواهان این هستن که این مرغ سحر رو چه شما بخونین و چه پدرتون؟
مرغ سحرها یا تصنیفایی که مردم همیشه خواهانش هستن بخشی از خاطره زندگی یا خاصه مردمه. ما خیلی موقع توی برنامه‌های اجرا می‌کنیم با اینکه خیلی موقع آدم دوست داره برای تنوع کار تصنیفای دیگری اجرا بکنه ولی همیشه این از ما می‌خوان مردم. در یک کنسرت اینجوری شده بود که ما تصنیف دیگری رو اجرا می‌کردیم به عنوان بیت، باز بعد از اون مردم مرغ سحر می‌خواستن و ما مجبور شدیم بعد از اتمام برنامه به جای اینکه یک تصنیف برای بیت اجرا بکنیم دو تصنیف اجرا کنیم. در اون دوره از کنسرت‌ها تصمیم این شد که مثلا ما مرغ سحر رو حتما داشته باشیم که به اون مشکل نخوریم. خیلی موقع ما خواستیم عوض بکنیم چیز دیگری باشه برای تنوعش، چون بعضیا ایراد میگرفتن گفتن آقا چی همش مرغ سحر همش مرغ سحر، ولی خب چیزی که خواسته مردم رو همیشه از ما میخوان. به حال تصنیفی دلپذیر که هر چند بار خوانده میشه یا شنیده میشه خسته کننده نیست.
شهرام ایریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب ما خوش آمدید و با سپاس از شمایی که از نیم ساعت قبل تا کنون با ما همراه شده اید. در این نخستین دقایق 13 روز آبان ماه یادآوری می کنم که در ادامه برنامه امشب برنامه صدای دیگر را خواهید شنید، اما پیش از آن بار دیگر نگاهی داریم به چند خبر مهم روز با امیر زمانی فر.
با سلام. تنها 2 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، 2 نامزد انتخاباتی تلاش‌هایشان را بر چند ایالت مهم آمریکا متمرکز کرده‌اند. جان مکین نامزد حزب جمهوری‌خواه در حال برگزاری 2 گردهمایی عمومی در ایالت پنسیلوانیا است، جایی که بنابر نظرسنجی‌ها باراک اوباما از حزب دموکرات پیشتاز است. آقای مکین در ایالت پنسیلوانیا و در جمع هوادارانش ابراز امیدواری کرد که در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود. باراک اوباما نیز از 3 شهر در ایالت اوهایو دیدن می‌کند که ساکنان آن ایالت در آخرین انتخابات ریاست جمهوری به نامزدهای جمهوری‌خواه رأی دادند. باراک اوباما نیز در جمع هوادارانش تأکید کرد که پیروزی او از ایالت اوهایو آغاز می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه پس از جلسه هیئت دولت اعلام کرد که در جلسه استیضاح علی کردان وزیر کشور کابینه شرکت نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد گفت مجلس شورای اسلامی از ارکان نظام است و استیضاح و سوال حق نمایندگان است، اما استیضاح وزیر کشور را امری در راستای استیضاح وزیر و عملکرد وی نمی‌دانم و به همین خاطر در جلسه مجلس برای این موضوع شرکت نخواهم کرد. وزیر کشور جمهوری اسلامی قرار است روز 14 آبان ماه به دلیل آنچه که نمایندگان مجلس عدم صداقت وی درباره مدرک تحصیلیش عنوان شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس خواست برای حل بحران مالی جهانی و نجات کشورهایی که بحران مالی دارند به صندوق بین المللی پول کمک کنند. نخست وزیر بریتانیا این مشارکت را به نفع خود کشورهای حوزه خلیج فارس دانست و افزود بدین ترتیب آنها می توانند در آینده در نظام اقتصادی جهان صاحب رأی شوند. و اضافه کرد که این کشورها با کمک به طرح 250 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول می توانند از سرایت بحران مالی به سایر کشورهای جهان جلوگیری کنند. معمر قذافی رهبر لیبی روز یکشنبه وارد بلاروس شد. هدف از این سفر گفتگو با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس اعلام شده است. این مذاکرات که روز دوشنبه در مینسک انجام می شود نخستین دیدار آقای قذافی از بلاروس پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود. سفر آقای قذافی به بلاروس پس از ملاقات وی با دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه انجام می شود. در این ملاقات ها طرفین بر همکاری های نزدیک در مسائل انرژی و نظامی تاکید کردند. نیما؟
با سپاس. نگاهی بود به چند خبر مهم با امیر زمانی فر و در اینجا بشنویم تازه های جهان ورزش را با فریبرز غریب.
تیم فوتبال جوانان ایران با شکست در برابر ژاپن از صعود به دور دوم مسابقات آسیایی باز ماند و حضور در رقابت‌های جام جهانی را هم از دست داد. در ادامه مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا در کشور عربستان یکشنبه شب تیم جوانان ایران در یک بازی پرگل با حساب 2-4 در برابر ژاپن مغلوب شد. ایران که در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های عربستان، ژاپن و یمن قرار دارد، در بازی اول خود در برابر عربستان نیز مغلوب شده بود. بدین ترتیب تیم فوتبال جوانان ایران روز سه‌شنبه در دیدار آخر دور مقدماتی حتی اگر بر یمن پیروز شود، با توجه به 2 باخت بازی اول خود از صعود به دور 1/4 نهایی این مسابقات محروم خواهد شد. در بازی دیگر گروه ایران روز یکشنبه عربستان 4-1 یمن را شکست داد. با کسب این نتایج صعود تیم‌های ژاپن و عربستان به دور دوم این بازی‌ها قطعی شد. ناصر حجازی سرمربی سابق تیم استقلال تهران به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ابو مسلم مشهد انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مدیرعامل باشگاه ابو مسلم روز یکشنبه در توضیح بیشتری در این مورد گفت: پس از مذاکراتی که با حجازی داشتیم با وی به توافق رسیدیم که به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ابو مسلم فعالیت کند. طبق این گزارش حجازی با یک قرارداد یک ساله جانشین هادی برگیزر سرمربی سابق ابو مسلم شد. سیاه جامگان خراسانی همکنون با کسب 13 امتیاز در مکان 15 جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارند. تیم واترپولوی نوجوانان ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های واترپولوی قهرمانی نوجوانان آسیا در برابر سنگاپور به پیروزی رسید. در نخستین دوره این مسابقات که از روز یکشنبه با شرکت 4 تیم ایران، ازبکستان، سنگاپور و قطر در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد، تیم نوجوانان ایران با نتیجه 19-6 تیم سنگاپور را شکست داد. در دیدار دیگر روز یکشنبه تیم واترپولوی نوجوانان ازبکستان 28-4 قطر را در هم کوبید. و دو دیدار باقی مانده از هفته 11 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان یک شنبه شب برگزار شد که طی آنها بخوم که وحید هاشمیان بازیکن ایرانیش را 64 دقیقه در ترکیب خود داشت در زمین بورسیا دورتموند با این تیم به تساوی 1-1 رسید، اما آینچرافت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی‌کیا با نتیجه 2-1 میزبانش مونشنگلادباخ را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا برنامه صدای دیگر را میشنویم از نازیه عظیما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. برنامه این هفته صدای دیگر را چون همیشه با نگاهی به جنبش فمینیسم در گذار تاریخ آغاز می‌کنیم. به گزارش سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، فشار و سرکوب جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جنبش زنان و فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین نابرابر جنسیتی در هفته‌های اخیر بالا گرفته است. صدای دیگر این هفته این موضوع را بررسی می‌کند. همینجا شماره پیامگیر تلفنی ما را هم یادداشت کنید. 20-4202-21-12-41-13. در هفته گذشته پا گرفتن جنبش فمینیسم را در گذار تاریخ در اروپا و به ویژه در جریان انقلاب فرانسه تا آغاز قرن 19 بررسی کردیم. اکنون به آمریکا می رویم تا ببینیم در همان اوان که در تاریخ آمریکا به دوران استعمار معروف است، زنان چه ویژگی هایی داشتند و چه سهمی را در این جنبش بر عهده گرفتند. دانست که تلاش‌ها و تجربه‌های زنان در مستعمره‌نشین‌های متفاوت آمریکا بر حسب نوع جمعیت و مقتضیات اجتماعی در مستعمره‌های مختلف متفاوت بود. در قسمت نیو انگلند که پیوریتن‌ها با قید و بندهای سنگین مذهبیشان در آن سکونت گزیدند، وظیفه همسر یعنی زن اطاعت محض از شوهر و پرورش فرزندانی خدا ترس و مؤمن بود. در منطقه ویرجینیا و مریلند اساساً زن کمتر حضور داشت، زیرا اکثر ساکنان این منطقه مردان مجردی بودند که به صورت مزدور برای خدمتکاری به آنجا آمده بودند. در اوایل قرن 17 بود که با ورود زنان آفریقایی و ازدواج آنان با این مردان، رفته رفته چهره اجتماعی منطقه تغییر یافت. اما در مناطق تحت استیلای اسپانیا مانند نیو مکزیکو، کالیفرنیا و آریزونا، زنان هیسپانیک مستقر شدند که از تبارهای اسپانیایی، سرخ پوست، آفریقایی و آمریکای لاتینی بودند. بعدها با ورود ارزش‌های روشنگری و به ویژه نظرات جان لاک در مورد رابطه زن و مرد، نگاه به شوهر به عنوان فرمانروای طبیعی خانواده و زن ملایم‌تر شد، هرچند که هنوز هم زنان پس از ازدواج مالکیت بر اموال خود را از دست می‌دادند. زن مجرد نمی‌توانست از کسی به دادگاه شکایت کند و نمی‌توانست قرارداد ببندد و طلاق تا اواخر قرن 18 هم غیر ممکن بود. انقلاب آمریکا و آرمان‌های دموکراتیک آن تأثیری ریشه‌ای بر زیربنای فکری و فلسفی جامعه آمریکا گذاشت که یکی از آنها تأثیر آن بر نقش زنان بود. نگرش به زن به عنوان مادر جمهوری در همین دوران بروز کرد. بنابر فلسفه رایج آن روزگار، پایه‌های جمهوری بر فضایل شهروندان قرار داشت. از همین رو وظیفه اصلی زنان پرورش فرزندانی بود که مطابق با ارزش‌های جمهوری بار بیایند. همین امر سبب شد که تا حدی مسئله عشق و عاطفه نیز به جای انقیاد و عبودیت محض وارد روابط زناشویی شود. به علاوه با رفتن مردان به جنگ‌های داخلی، بسیاری از زنان به ناچار به جمع‌آوری پول برای مخارج جنگ و ادامه کار و کسب خانواده در غیاب شوهران روی آوردند. با این همه زنان همچنان از نظر حقوقی و اجتماعی در انقیاد شوهران بودند. این جمله معروف ابیگیل ادامز، اولین بانوی اول آمریکا، که آن را در نامه‌ای به شوهرش جان ادامز، دومین رئیس جمهوری آمریکا نوشته است، نشان دهنده آرزوی زنان است برای داشتن جایی در جمهوری.
امیدوارم خانم‌ها را فراموش نکنی و بیش از پدرانت به آنان سخاوت و لطف کنی. چنین قدرت نامحدودی را در دست‌های شوهران نگذار.
گذشته دامنه فشارها بر جنبش زنان ایران و به ویژه بر فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین جنسیتی نابرابر گسترش و شدت بیشتری یافته است. این در حالی است که فعالیت اعضای کمپین به رغم فشارها گسترش یافته و دامنه آن به خارج از مرزهای ایران رفته است. این تهدیدها و فشارها به شیوه‌های گوناگون بر فعالان زن اعمال می‌شود. از محدود کردن دامنه ارتباط زنان به صورت بستن سایت‌های آنان، ممنوع الخروج کردن، تا احضارها و بازداشت‌های ناگهانی و تفتیش منازل و تا صدور احکام شلاق و زندان. به نوشته کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران، هدف از این همه ارعاب و منزوی کردن فعالان زن است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت این فعالان را بر عهده دارد، از این فشارها میگوید.
طی 2 سال گذشته زنان با بازداشت، احضارهای مکرر، ممنوع الخروجی‌های متعدد و صدور احکام گاه سنگین مواجه بودند.
پروین اردلان، منصور شجاعی، طلعت تقینیا و سوسن طهماسبی از فعالانی هستند که ممنوع الخروج شدند.
در طی این 2 هفته ما باز هم شاهد تفتیش منزل خانم پرستو اللهیاری و همچنین احضار ایشون بودیم. علاوه بر اون، خانم سوسن طهماسبی چند شب پیش زمانی که برای دیدار پدر و مادرشون راهی بودند در فرودگاه اعلام شد که ایشون ممنوع الخروج هست.
منصور شجاعی که مدت هاست نمیتواند از ایران خارج شود، ماجرای خود را چنین شرح میدهد.
در طی 2 سال اخیر 2 بار قصد سفر داشتم که بار اولش سال 85 بود به اتفاق یه گروه از دوستانی که روزنامه نگار بودن میرفتیم برای شرکت در دوره روزنامه نگاری در کشور هند که توی فرودگاه جلومونو گرفتن. بعد از اینکه مهر خروجی به پاسمون خورد و از اون 12 نفر به بقیه گفتن میل خودتونه، میخواییم بریم بریم یا نریم، که بقیه به اعتراض نرفتن. ولی 3 نفر رو که من بودم، خانم سیفی بود و خانم تقنیا، پاسپورتامون رو بهمون البته پس دادن ولی منتقلمون کردن به زندان ازینبند 209. بعد از اون ما مرتب بازجویی می‌شدیم ولی طبق قانون ممنوع خروجی 6 ماهه و با توجه به اینکه ما پاس هم دستمون داشتیم، در اسفند سال 86، یعنی درست 1 سال بعد از اون ماجرا، به دعوت زنان ایرانی ساکن دبی برای شرکت در مراسم روز 8 مارس، عزم دبی بودم همراه با وکیلم خانم ستوده. برای میان خاطر یک هفته قبل از این سفر رفتم اداره گذرنامه و پرسیدم و به من گفتن که شما ممنوع خروج نیستید. روز پرواز هم با خانم ستودل از گمرک رد شدیم، مهر خروجی زده شد، منتهای مأمور بیستین به دست آمد، اسم منو خوند و پاس منو گرفت و گفتش که شما ممنوع خروجید. وکیلم یک دادخواست نوشت و داد به دفتر دادستانی به آقای صبحانی و قاضی حداد و اونها گفتن که بله پاس رو ما گرفتیم، ولی خب به هر حال شما باید رسید میگرفتید. مجدداً سوالهایی از ما شد، اصراری آمد برامون و گفتن که ما تحقیقاتمون که کامل بشه پاس رو به شما میدیم. 6 ماه از این ماجرا گذشت. ما فکر کردیم که خب این باید تموم شده باشه. به وکیلم رفتیم به بخش گذرنامه نهاد ریاست جمهوری، بعد تماس گرفتن که گفتن شما باید با این شماره برید دادگاه انقلاب، ولی خب متاسفانه توی دادگاه انقلاب هم هی امروز و فردا میکنن.
پروین اردلان نیز داستان مشابهی دارد.
برخوردی که با ایشون شد توی فرودگاه دقیقاً مشابه برخوردی بود که با خود من شد و همونجا اعلام کردن. بعد از اینکه ایشون دوباره از گیت رد شدن اسمشون رو صدا کردن و بعدم یه برگه دادن ازشون، هم از طرف اداره گذرنامه ریاست جمهوری، که به همین ترتیب دو موقت امنیت احضار شدن.
دلیل ممنوع الخروج بودن پروین اردلان و سوسن طهماسبی داشتن پرونده باز.
البته همون دلیلی که آوردن برای من گفتن ایشون خاطر اینکه پرونده باز داره باید حتما بمونه. و این شد خیلی عجیبه، یعنی وقتی شما میرین اداره گذرنامه یا هر جای دیگه میبینین مشکل ممنوع خروجی نداریم، ولی وقتی وارد فرودگاه میشین این اتفاق میفته.
به نظر پروین اردلان علت این کار تشدید فشار بر فعالان زنان است.
به خاطر اینکه فشارها آزارهای روانی و روحی رو بر فعالان جامعه زنان بیشتر کنن، به همین طریق اونها رو اینجا ممنوع خروج میکنن.
درباره صدور احکام شلاق و حبس سخنان نسرین ستوده وکیل دادگستری را میشنویم.
در حکمی که علیه خانم دلارام علی صادر شد، غیر از 1.5 سال حبس علیه ایشون مقرر کردند، 10 ضربه شلاق و 2 تن دیگر از فعالان جنبش زنان هم حکم شلاق دریافت کردند.
صدور احکام تحقیرآمیز برای فعالان زن.
میدانید که شلاق از جمله احکامی هست که اجرای اون توأم با تحقیر متهم است. بنابراین جای پرسش فراوان هست که چرا باید فعالان اجتماعی با دریافت چنین احکامی در معرض توهین و تحقیر چنین بزرگ قرار بگیرند.
خانم ستوده از موکلانش که همکنون در بازداشت و زندان هستند نام میبرد.
خانم عشا مومنی 2 هفته پیش توسط کسانی که خودشون رو پلیس راهنمایی اعلام میکردن بازداشت شدن و همچنان در زندان به سر میبرن. خانم رونات سفارزاده و هانا هم که قریب 1 سال هست که در زندان به سر میبرن.
سختگیری شدیدتر برای فعالان حقوق بشر کرد. نسرین ستوده وکیل محمد صدیق کبوتوند.
تجربه قضایی ما نشون داده که برخورد با هموطنان کرد ما گاه به طور تعجب انگیزی دور از انتظاره. من در پرونده مشابهی آقای محمد صدیق کبوتوند که روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در منطقه کردستان بودند و طی سالهای گذشته همواره با دوری از اقدامات مسلحانه با تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سعی در ایجاد فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در اون منطقه داشتن، ایشون به 11 سال حبس محکوم شدند. صرفاً اتهام ایشون تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده. جای سوال فراوان هست در این مورد. بسیار تعجب انگیزه که فردی رو صرفاً به دلیل تأسیس یک سازمان حقوق بشری به چنین مجازات سنگینی محکوم بکنن. و همچنین خانم ها هانا عبدی و روناک سفارزاده در منطقه کردستان صرفاً به فعالیت های مسالمت آمیز مبادرت کرده بودند.
اما دامنه فشار بر جنبش زنان به همین ها محدود نمی شود. مینا جعفری فعال جنبش زنان.
حدود 50 نفر بازداشتی ما داشتیم توی کمپین تا حالا، متاسفانه. البته
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دامنه بازداشت های فعالان کمپین از مرزهای ایران نیز گذشته است. عشا مومنی دانشجوی فوق لیسانس ارتباطات و هنر در دانشگاه نورتریج کالیفرنیا و از فعالان کمپین 1 میلیون امضا در کالیفرنیا است. او که برای تهیه پایان نامه فوق لیسانسش به ایران آمده، در اوایل مهر ماه به شیوه بی سابقه بازداشت می شود. اما خبر این بازداشت فوراً پخش نمی شود. مقامات وعده می دهند که در صورت پنهانکاری او را آزاد خواهند کرد. وعده ای که عملی نمی شود. ماجرای این بازداشت را از رضا مؤمنی پدر عشا می شنویم.
ایشون موقعی که رانندگی می کنه ماشینی می پیچه جلوش و میان داخل ماشین می شینن می گن شما سبقت گرفتی. همون مامورینی که جلبش می کنن. ایشون زنگ می زنه. حتی به خود منم زنگ زد که خیلی مترسیده بود، گریه می کرد. گفت اینا به من می گن شما سبقت گرفتی. بعد موقعی که متوقفش می کنن کنار اتوبان، ایشون میاد پایین، بعد بهش می گن که موتور رو بخواین دستگیر بکنیم. بعد از اینکه متوقف می شه دستگیرش می کنن، میارن داخل منزل و منزلمونو بازرسی میکنم. تقریبا 5 تا آقا بودن با یک خانوم و یک ساعت اینجا تو خونه بودن که بعدش هم میبرنش زندان.
عشا مؤمنی در آمریکا متولد شده. پدر و مادر عشا که برای ادامه تحصیلات به آمریکا رفته بودند، با وقوع جنگ در ایران برخلاف بسیاری از خانواده‌ها به ایران باز میگردند. پدر عشا از آن روزها میگوید
تو ایران جنگ شد و همین مسئله جنگ توی ایران و علاقه‌ای که ما به ایران داشتیم باعث شد من بچه‌ها بردارم بیام ایران و توی بدترین جاهای ایران رفتیم ساکن شدیم، رفتیم کار کردیم، زحمت کشیدیم. 2 سال تو استان هرمزگان کار کردم، 12 سال تو استان بوشهر کار کردم، همش مشغول راهسازی بودم. این بچه هم با همین سختی هایی که من براشون فراهم کرده بودم زندگی میکردن، مخصوصا عشا.
عشا پس از گرفتن مدرک لیسانس در ایران برای تحصیلات فوق لیسانس به آمریکا میرود و از آنجا که خود تجربه تلخی از ازدواج و جدایی داشته به فعالیت برای کمپین میپردازد.
خود عشا زندگی زناشویی موفقی داشت و شاید همین هم باعث شد که عشا دنبال حقوق زنان باشه. اگر یه خانومی توی ایران ازدواج بکنه و این آقا اسکیزوفرنی داشته باشه، به هیچ وجه نمیتونه اینو ثابت بکنه که آقا من با این مرد نمیتونم زندگی بکنم، چون قوانین جوری هست که نمیتونه از این مرد جدا بشه. عشا نمیخواست بلایی که سر خودش اومده سر دیگرانم بیاد و میخواست این قضیه رو جوری مطرح بکنه که بیشتر خود دولت مردای ما متوجه بشن که آقا زن ایرانی هم باید به این حقوقش برسه.
فعالان کمپین سه نسل را در بر میگیرد: زنان مسن، میانسال و جوانان، که بازداشت آنان و به ویژه عدم دسترسی خانواده‌ها به هر گونه اطلاعی از فرزندانشان در دوران بازداشت که گاه از 1 ماه فراتر می‌رود، نگرانی شدید خانواده‌ها را برمی‌انگیزد. خدیجه مقدم عضو کمیته مادران کمپین 1 میلیون امضا که خود در تابستان امسال 10 روز در بازداشت بوده و قرار است آبان ماه در دادگاه محاکمه شود، با خانواده عشا دیدار کرده است.
تا اونجایی که من اطلاع دارم از طریق مادر خانم عشا مؤمنی، دیروز هم یعنی روز سه‌شنبه هم به دادگاه انقلاب مراجعه کردن، ولی اصلا شعبه‌ای که به کار عشا رسیدگی میکنن راهشون ندادن و گفتن مراجعه نکنین، ما خودمون بهتون اطلاع میدیم. خب واقعا مادرش خیلی ناراحته، پدرش در تهران نیست، در جاده ها مشغول جاده سازی هستش. واقعا حق این بچه نیست که حتی یه روزم توی زندان باشه. خیلی مادرش ناراحته این موضوع که بچهش برای تهیه پایان نامه دانشگاهیش اومده باشه و الان توی زندان باشه.
این بازداشت ها به چه جرمیست؟ مینا جعفری، عضو کمپین 1 میلیون امضا.
اتهامای روتین دارن همه اینا، اتهام مثلا اخلال در نظم عمومی، تشکیش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، تمرد در برابر پلیس، همشون همینا رو دارن. چیز دیگه خارج از این چارچوب وجود نداره.
پروین اردلان به جرم خود اعتراف میکند.
برای که اینجا زن بودن هنوز جرمه. من فکر میکنم اگر بخوایم برای حقوقمون تلاش بکنیم، آسایش فکری خیلی ها رو ممکنه به هم بزنیم.
کار کمپین در کالیفرنیا چگونه است؟ رویا بندری، دوست و همکلاسی عشا در کالیفرنیا، از شیوه کار کمپین در کالیفرنیا میگوید.
عشا و مثل بعضی بقیه بچهای گروه ما، خودشون یه سری چیزا رو تجربه کردن، مثل از فرهنگ پدرسالارانه و یه سری از قوانین مشخصا برخورد کردن تو ایران در زندگی شخصی و دارن برای اون تلاش میکنن که این اتفاقای تلخی که براشون افتاده برای بقیه نیفته. در این حال ما داریم سعی میکنیم که یه مقدار حرکتامون اینجا به شرایط ایرانی خارج از کشورم وفق بدیم. مثلا مسئله خشونت خانوادگی هنوز در ایرانی خارج از کشور وجود داره و با اینکه این مسئله مربوط به ایران نمیشه، ولی به هر حال فرهنگی که وجود داره و ما سعی میکنیم در زمینه اونم فعالیت کنیم. کمپین میدونید که حرکت خیلی مردمیه، حرکت سیاسی نیست، با دولت مبارزه نمیکنه، ایدئولوژی نداره که مثلا نسبت به اسلام یا چیز دیگه موضع بگیره و هدفمون فقط در حقیقت اینه که درخواست کنیم که یه سری از این قوانین عوض بشن. فکر میکنیم کشورمون بهتر میشه وقتی اینطوری بشن.
دلیل تشدید فشارها علیه فعالان زن که به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر در هفته‌های اخیر بالا گرفته است چیست؟ نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح گسترش و تعمیق جنبش زنان را در جامعه به عنوان مهمترین دلیل ذکر می‌کند.
یکی از این عوامل به نظر من این هست که فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف گسترش نفوذپذیری رو پیدا کرده و تأثیر بیشتری رو داره می‌ذاره. به میزانی که دامنه این فعالیت‌ها در بین فعالان زنان گسترش پیدا بکنه و عمق و نفوذ فعالیت‌های زنان تأثیر گذارتر در معادلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه ایران بشه، اون لایه‌هایی که با حضور زن، با فعالیت زن و با برابری خواهی زن از ابتدا هم مخالف بوده، شدت برخوردش رو روز به روز بیشتر خواهد کرد. بنابراین به نظر من فعالیت‌های زنان طی سال‌های اخیر کم کم به بار نشسته و نتیجه ملموس خودش رو نشون میده، چطور که در طرح لایحه حمایت از خانواده که به اصطلاح البته به حمایت از خانواده هست، تأثیر فعالیت‌های زنان منجر به عقب نشینی اون لایه‌هایی که می‌خواستن این گونه لوایح رو در مجلس تصویب بکنن، حضور زنان رو در جامعه کمرنگ‌تر بکنن و فشار رو روی زنان برای عقب نشینی اونها در عرصه‌های تاثیرگذاریشون فراهم بیارن، در این لایحه ما دیدیم و این تأثیر به نظر من بیش از پیش این لایه‌های مخالف زنان رو به وحشت و هراس انداخته. بنابراین با امکاناتی که در دستشون وجود داره، از جمله اینکه اینها رو به دادگاه‌ها ببرن، احضار بکنن، مانع از خروج اونها از کشور بشن، مانع از برگزاری جلسات اونها بشن، در واقع اینا ابزارهایی هست و از این ابزارها استفاده می‌کنن و فشار رو دارن افزایش میدن.
تشدید فشارهای امنیتی چه تأثیری بر جنبش زنان دارد؟ نرگس محمدی:
به نظر من این نتیجه معکوس خواهد داد، یعنی به میزانی که فشار میارن به این لایه‌های اجتماعی، این حرکت خود به خود گسترش روزافزون‌تری پیدا میکنه. این نوع ممانعت از حضور زنان خود به خود باعث میشه که درهای دیگری، زمینه‌های دیگری، عرصه‌های دیگری برای فعالیت زنان به وجود میاد در جامعه ما، تأثیرگذاری رفتار اونها، فعالیت‌های اونها بیشتر میشه و اینکه توجه‌ها رو هم به این سمت جلب میکنه که این خودش به نظر من تبلیغ غیر مستقیم هست که حکومت داره این خدمت رو به جنبش زنان میکنه، هرچند که هزینه های زیادی رو هم رودوش فعالان گذاشته.
نرگس محمدی از گسترش جنبش زنان به بیرون از مرزهای ایران میگوید:
کمپین 1,000,000 امضا، همون حرکت حق خواهی و رفع تبعیض بین زنان و مردان در جامعه ایران هست که در شکل حقوقی رسمیت پیدا کرده و خودش رو بیشتر نشون میده. یک فعالیت کاملا معقول، نه خلاف شرع هست که بتونن از اون حیث این حرکت رو مانعش بشن، نه خلاف عرف هست، نه خلاف شرایط و فرهنگ و ویژگی های جامعه ایران هست. کمپین 1,000,000 امضا کف خواسته های زنان در ایران هست. اینکه زنان میخواهند حقوق برابر و انسانی داشته باشند، این حداقل حقوقی هست که زن ایرانی الان به دنبال احقاقش هست.
به نظر رئیس هیئت مدیره شورای ملی صلح، کمپین 1,000,000 امضا مخاطبان خود را از اعماق جامعه تا بیرون مرزها یافته است.
این حرکت به نظر من الان در بین روشنفکران و فرهنگیان فقط نیست، حتی در شهرستان‌ها مخاطب پیدا کرده. شهرستان‌های خیلی دور گذشته، نسل میانی و نسل کنونی کمپین رو دارن پیگیری می‌کنن. وقتی یک خواسته‌ای با یک چنین اقبالی برخوردار میشه، طبیعی هست که مخاطب‌هایی هم در سایر کشورها، از جمله در اروپا، در امریکا، در سایر نقاط جهان که ایرانی‌ها در اونجا هستند، یا فعالان زنان که نسبت به مقوله زن در سایر کشورها به خصوص در جوامع کمتر توسعه وجود داره و پیگیری میکنن، کمپین اونجاها هم مخاطب پیدا کرده. محققینی که در دانشگاه هستن، از جمله مثل خانم مؤمنی یا خانم طهماسبی که خب اونها میتونن توی امریکا هم باشن ولی برای تحقیق توی ایران هم هستن، مشکلاتی براشون به وجود اومده، مشکلات امنیتی. اینکه پژوهش و تحقیق و پیگیری مسائل زنان مسئله امنیتی در کشور با به شمار بیاد، خیلی چهره نامناسبی رو از کشور ایران بیش از پیش به نمایش خواهد گذاشت.
واکنش سازمان‌های بین‌المللی در برابر این اقدامات چه بوده است؟ نظر هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را می‌شنویم.
یک هفته پیش بود که دبیرکل سازمان ملل در گزارشی جامع به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت و به طور برجسته در مورد فشارها و دستگیری‌هایی که بر فعالان زن انجام میشه اعتراض کرد و به خصوص گفت که رفع دادن این گونه رفتار با تفهیم اقدام علیه امنیت ملی به هیچ همخوانی نداره. سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کمپین ما عمل‌های شدیدی نشون دادن و همچنین از اونجا که مثلا خانم شام المؤمنی دانشجوی دانشگاه در اینجا هست. انجمن رؤسای دانشگاهیان آمریکا نامه‌ای به ایران نوشتن و خواستار شدن که مشخص بشه که چرا این خانم دستگیر شده و چرا برای فعالیت‌های علمی در راستای تزی که دارن می‌نویسن باید دستگیر بشن. همچنین در مورد ممنوع خروج شدن سیستم تهماسبی اعتراضات وسیعی انجام شده.
و در صورتی که فشارها ادامه یابد، هادی قائمی:
اگر این بازداشت‌ها ممنوع خروج شدن ها به سرعت به پایان نرسه، متاسفانه شاهد خواهیم بود که در سطح بین المللی این گونه اعتراضات بسیار وسیع‌تر خواهد شد، به خصوص از سوی سازمان‌های زنان و سازمان‌های حقوق بشری در اکثر نقاط دنیا فعالیت‌های زیادی در حال اجرا شده.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
برنامه صدای دیگر را با هم شنیدیم، برنامه‌ای که همکارم نازی عزیمان را تهیه کرده بود. با پخش این برنامه مجله نیمه شب امشب ما هم به پایان میرسد. تا لحظاتی دیگر همکارم امیر زمانی‌فر شما را از تازه‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان آگاه خواهد کرد. شب و روز خوبی در پیش داشته باشید. در دوشنبه 13 روز از آبان ماه 1387 با سپاس نیما تمدن.
بهترین